بسم الله سيفهم أز أدلية الإخوانيين وجوب احتياط بر شبهات تحریمیه بر شبهات حکمیه عبارت است از دلیل عقل شک نیست که علم اجمالی به وجود عوامل شرعیه و نواهی شرعیه بر موارد منصوبه ها وجود دارد. و قاعده عقلی بر براءت ذمه و براءت تکلیف نسبت به موارد علم اجمالی هم محققه. بناءً علی هذا عقل حاکم است به خروج عن الذمه نسبت به جمیع اطراف اجمالی در مورد عوامر و نواهی مجهوله. این استدلال اخباری مرحوم آقای حکیم در اینجا همونطوری که عرض شد بیانی دارن نسبت به کیفیت انعقاد علم اجمالی و کیفیت انحلال آن که به خاطر توسعه در مطلب من دیدم اون تغییرات ایشون ما هم تغییرات و شبا مطالعه کنید تغییرات اصطلاح ایشون همون نهایت و رسول چیه توی بله آقای حکیم نه حقایق همون حقایق نسبت به مطالبی که در اونجا هست ما اونها رو متعرض میشیم و توضیحی که نیاز داره شرح و بیان تفصیلی که نسبت بهش هست اون عرض میشه. راجع به کیفیت علم اجمالی و انحلالش ایشان میفرمایند که اگر چنانچه تکلیفی تعلق بگیرد به امور متعدده ای که اون امور متعدده و متکثره مشتمل بر مورد تکلیف باشند این ممکن است به انهایی این مسئله متصور بشه. یکی این که اون علم انسان نسبت به اون مورد ملزم در اشتمال علم اجمالی اون به همون کیفیت و به همون وضع علم تفصیلی تعلق بگیرد به آن یا اینکه علم اجمالی تعلق بگیرد به خصوص او و به همان مقداری که علم اجمالی اول نسبت به امور بوده یا اینکه علم اجمالی تعلق بگیرد به یک مورد و از نقطه نظر اختلاف با علم اجمالی دوم یا با علم تفصیلی دوم تفاوت داشته باشه. مثلا علم اجمالی تعلق بگیرد به نجاست اناء در بین سلاست آنیه و علم تفصیلی تعلق بگیرد به قصبیت یکی از این عوامی یا علم اجمالی تعلق بگیرد به یک مورد که مورد نجاست باشه در بین ثلاثت عوانی یا اربعت عوانی، اما دلیل علمی در اینجا نه علم بر یکی از نجاست این عوانی هم تعلق بگیرد یا دلیل اجمالی بر نجاست و بر غصبیت یکی از عوانی تعلق بگیرد، اینها موارد مختلفی است که نسبت به تحقق علم اجمالی ما می توانیم ترسیم کنیم. بنابراین می توانیم به دو دسته تقسیم کنیم علم اجمالی را، یا تکلیفی که ابتداءً به واسطه علم اجمالی برای انسان محقق شده با تکلیفی که به واسطه علم اجمالی ثانی یا علم تفصیلی ثانی تعلق گرفته یکی است، مثل این که تکلیفی که تعلق گرفته است به نجاست عدنا و احتراز از نجاست با تکلیفی که تعلق گرفته است به واسطه علم تفصیلی نسبت به نجاست یک اناء مخصوص، که هر دو تکلیف از یک باب، یا اینکه تکلیف تفاوت دارد، تکلیف تعلق گرفته است به احتراز از نجاست عهد عوانی، اما تکلیف دوم تعلق گرفته است به احتراز از غصبیت یکی از عوانی. خب در اینجا تکلیف اول با تکلیف دوم تفاوت داره. این رعایت و دقت در این به اصطلاح کیفیت تقریر خیلی برای آینده ما مفیده ها. خب سوالی که در اینجا هست روی این حساب تقسیم میشه به یا علم دوم علم تفصیلی نسبت به نجاست است، یا علم دوم علم اجمالی باز نسبت به نجاست است، یا اینکه اون علم دوم دلیل علمی است نه علم نسبت به نجاست یکی از اون موارد عوام. در همه این موارد ایشون می‌فرمایند شکی نیست بر این که اگر چنانچه علم اجمالی نسبت به نجاست یکی از عوانی تعلق گرفته باشد، اون علم تفصیلی دوم نسبت به نجاست یک آنیه خاص موجب انحلال حقیقی و انحلال تکوینی علم اجمالی خواهد شد. دو دلیل برای این مسئله ذکر می‌کنند. دلیل اول دلیل وجدان است. ما یک آنیه نجس که بیشتر نداشتیم، بقیه همه طاهر بوده. این آنیه بین ثلاثت عوانی یا بین انائین این آنیه مشتبه بود. مسئله از باب اقل و اکثر استقلالیه این است، یعنی وقتی که علم تفصیلی دوم نسبت به یک آنیه تعلق گرفت، در واقع آنیه دوم میشه مشکوک نجاست. درست مانند چی؟ مانند شک در اقل و اکثر استقلالیه اینی. فرض کنید که شخصی قرض داره نسبت به یک فرد، شک بین هزار عد می شود که درهم یا هزار و صد درهم است. نسبت به هزار درهم متیقن است، نسبت به صد درهم مشکوک. بنابراین هزار درهم وقتی که ادا بشه ذمه نسبت به صد درهم میشه شک بدوی. وقتی که شک بدوی شد، پس بنابراین از دایره علم اجمالی میره بیرون. ما نحن فی هم از همین قبیله. وقتی که علم تفصیلی به نجاست یک اناء مخصوص تعلق گرفت، احتراز از این میشه چی؟ میشه واجب. پس این اناء از دایره تکلیف خارج میشه. وقتی این اناء خارج شد، شک در اناء ثانیه میشه. اناء ثانی میشه مشکوک النجاسه یا مقطوع النجاسه. مشکوک النجاسه وقتی مشکوک و نجاسه شد شبهه میشه شبهه بدوی، و وقتی شبهه بدوی شد اصالت و طهارت در اینجا محکم خواهد بود. این دلیل اول. بله
انحلال حکمی،
یعنی
انحلال
حکمی نه مثلا انحلال واقعی، لا نه هذا انحلال واقعی،
واقعی
نه انحلال واقعی. بحث در انحلال حکمی و انحلال واقعی برگشتش به علم ما یا دلیل علمی ماست. اگر ما علم تفصیلی داشته باشیم انحلال انحلال واقعی است. اگر ما دلیل ما دلیل علمی باشه، مثل فرض کنید که بیانه باشه یا فرض بکنید که خبر عادل باشه و امثال ذلک، یا یک قرینه باشه که شارع اون زن را اون قرینه را حجت قرار داده باشه، این دیگه در این صورت این انحلال میشه انحلال حکمی، انحلال واقعی. دلیل دومی را که میارند مرحوم آقای حکیم، مسئله برگشتش به دلیل اول دلیل وجدان بود، دلیل دوم دلیل نسبت به امتناع اجتماع علمین است، یا به عبارت دیگر معلومین است بر مورد واحد، که اقتضا می کند امتناع اجتماع علمین را بر مورد واحد شملزوم امتناع اجتماع مثلین است بر مورد واحد. ببینید ایشان می فرمایند که قائلین به، البته بعدن ایشون خودشون این مطلب رو رد میکنن، این دلیل دوم رو رد میکنن، هم تو دلیل اول رد میکنن، ولی در رد کردنشون اشکاله. ایشون میفهمن که قائل به این مسئله معتقدن که علم اجمالی اول از قبیل قضیه مهمله است. اون قضیه مهمله به عنوان نجاست و عهد الانائین که قابل انطباق بر طرفین علم اجمالی است، یعنی نجاست هذا الانا او نجاست هذا الانا، این قضیه به عنوان طبیعت مهمله، طبیعتی که در همین جا به اصطلاح قبل از اینکه ما بخوام این مسئله را بگیم، در اینجا این اصطلاح طبعا این اشکال به نظر آقایان میرسه، چون مورد ما از باب طبیعت مهمله نیست، از باب طبیعت مردده و طبیعت مشکوکه است. طبیعت مهمله به نفس و طبیعه و صرف و طبیعه اطلاق میشه، نه اینکه در اینجا، چون در اینجا اعتقاد میشه قابل انطباق بر احد همای علل بدلیه هست، اما ان ینطبق علی، پس بنابراین این خارج میشه از مورد شبهه، و اما ان ینطبق علی، این مورد این خارج میشه از مورد شبهه. چون قضیه ما، چون این در اینجا مسئله ما از باب طبیعت مهمله هست و طبیعت مهمله قابل انطباق بر اون معلوم به تفصیل ثانوی ما هست، پس بنابراین در اینجا ما دو معلوم النجاسه داریم. معلوم النجاسه اولی ما عبارت هست از همون معلوم النجاسه ای که به واسطه علم اجمالی حاصل میشه. معلوم و نجاسه ثانوی ما به واسطه اون معلوم و نجاسه ایست که از علم تفسیری نسبت این انعای خاص حاصل میشه. پس بنابراین اون معلوم و نجاسه ای که طبیعت مهمل است و قابل انطباق بر کلیه ما هست، تکلیفی را آورده است که عین همان تکلیف را اون معلوم و نجاسه ای چی؟ ثانوی برای ما اون تکلیف را می آورد. پس بنابراین در اینجا این موجب می شود که ممتنع باشد. پس در اینجا دو معلوم و نجاسه ما داریم که این دو معلوم و نجاسه اقتضای دو علم به نجاست را می کند که ما اولا یک علم به نجاست داشته باشیم، بعد دوباره یک علم به نجاست دیگه داشته باشیم. اگر علم به نجاست داریم دیگه علم به نجاست دوم لغو خواهد بود. مثل اینکه بنده دو بار تصور کنم وجود جناب آقای را اعلی الله مقامه و رفع فی الخلد افل تد می شود که مقامه، اول وجود ایشان را در اینجا تصور کنم. خب وقتی که تصور کردم وجود ایشان را، و بعد تصدیق به وجود ایشان پیدا کردن، حالا اون تصدیق از هر راهی میخواد باشه، از راه رؤیت میخواد باشه اشکالی نداره، از راه غیر رؤیت میخواد باشه که تصدیق تصدیق باشه باز در اون صورت هم باز مانعی نداره، ولی تصدیق به وجود ایشان پیدا کردن دیگه دوباره تصور وجود ایشون و تصدیق وجود ایشون لغو خواهد بود. چرا؟ چون لازمش این است که اجتماع مثلین است، اجتماع علمین مثلین بر مورد واحد. این چیه؟ این امتناع دارد، مانند اجتماع زدن میماند بر مورد واحد. پس آن معلوم و نجاسه اول اگر موجب احتراز شده است، دیگر معلوم و نجاسه ثانی نمیتواند در اینجا موجب تکلیف بشه. اگر علم تفصیلی ما در اینجا موجب احتراز و موجب تکلیف شده است، پس بنابراین اون معلوم و نجاسه اول از دور خارج میشه، دیگر زمینه برای اون نیست. و چون علم تفصیلی حاکم بر معلوم بالاجماله، وقتی که علم تفصیلی بیاد نسبت به یه مورد، از باب انطباق طبیعت شخصیه بر تعین خارجی، از این باب وقتی که طبیعت شخصیه بر یک تعین خارجی تعلق بگیرد، طبعا آن مورد دیگر از تحت علم اجمالی میاد بیرون. اون علم اجمالی چی؟ اول این میشه چی؟ معلوم الاحتراز. وقتی معلوم الاحتراز شد، ما حالا باید ببینیم آیا اون علم اجمالی اول به قوت خود باقی است یا به قوت خود باقی نیست. و چون علم اجمالی قائم به طرف یا به اطراف است، یک مورد از اطراف علم اجمالی وقتی که خارج شد که مساوی با همان معلومه بالاجمال ماست، بنابراین طرف دیگر میشه مشکوک. چی؟ مشکوک طهاره. این دلیل دوم که برای این مسئله ذکر کردن. البته در نفس دلیلی که در اینجا به اصطلاح ذکر شده، در محتوای آن دلیل مسئله چندان قابل به اصطلاح بحث نیست. در کیفیت وصول به نتیجه و در مقدمه‌ای که برای این مسئله چیده شده، در اونجا مسئله قابل برای بحثه. اشکالی که مرحوم آقای حکیم نسبت به این مورد می‌کنند، این اشکال بماند برای انشاءالله فردا. فردا که بحث هست دیگه، قاعدتاً موضوع که تعطیل نیست. خب اشکال برای فردا. اون اشکالی که به نظر میرسه که ایشون متعرض نشدن نسبت به این مورد، اون اشکال رو ما میکنیم، بسیار اشکال اول رو، و بعد بقیهش بمانه برای بعد. خاطر که امروز اون این است که مسئله بحث راجع به طبیعت مهمله و طبیعت شخصیه نیست. چرا؟ چون در علم اجمالی ما طبیعت ما طبیعت مهمله است، و اون طبیعت مهمله‌ای که منظور از نظر عد می شود که محتج است، اون طبیعت با اون طبیعت مهمله اصطلاحی تفاوت می کنه. طبیعت مهمله عبارت است از اون طبیعتی که اون قابل انطباق بر افراد متعدد و متفقت نوعیه باشه، مانند طبیعت انسان قابل انطباق است بر هر شخصی که دارای نفس ناطق است، و اعم از این که صفات مختلف دارد یا دارای خصوصیات مختلف هست یا نیست، خصوصیات و صفات اونها صفات واحد و متحد است یا نیستند، به هر شخصی که و به هر انسانی که دارای نفس ناطق است او طبیعت ناطقه اطلاق می شود، و مصداق برای طبیعت عد می شود که مهمله و اطلاق نفس انسان هست. این یک مسئله است. ولی صحبت در این است که همین طبیعت مهمله را اگر ما مقید به یه وصف کردیم، گفتیم الانسان العالم، خب این الانسان العالم باز این عالم این انسان را از اون طبیعت مهمله بیرون نمیاره، یعنی از اهمال خارج نمی کنه، ولیکن اون طبیعت را مقید می کند به یک وصفی که اون وصف وصف احتراز از سایر موارد متفق النوعیه است. یعنی با گفتن عالم این طبیعت از اهمال خارج نمیشه، باز طبیعت طبیعت مهمله است، اما افرادش کمتر میشن، افراد جاهل از تحت این طبیعت خارج میشن، ولی باز همین انسان نسبت به افراد خودش در خارج باز طبیعت طبیعت معامله است. انسان عالم بر این شخص گفته میشه، بر این شخص گفته میشه، بر این شخص گفته میشه، قابل انطباق بر هر تعین خارجی این طبیعت معامله چیه؟ طبیعت معامله هست. درست شد؟ حالا در مورد این نجاست عنائین ما باید ببینیم که آیا اهمال در اینجا موجب این تعدد معلومین شده یا این که نه، یعنی اهمال در اینجا موجب قضیه است، یعنی موجب این به اصطلاح دلیلی که این آیان آوردن، یا اصلا بحث اهمال نیست. ما یک نجاست داریم، یه وقتی میگیم که الاناء المتنجس، الاناء المتنجس یک طبیعت مهمله است که هم قابل صدق است و قابل که این اناء متنجس قابل صدق است بر هر مورد انائی که اون اناء معلوم به تفصیل ما باشد یا معلوم به دلیل علمی باشه، این اناء متنجسه. الاناء المتنجس به عنوان یک طبیعت مهمله قابل صدق بر این هست. هازا اناء متنجس، پس بنابراین الاناء المتنجس قابل انطباق بر اینه. این اناء متنجسه، میگیم الاناء المتنجس قابل صدق بر چی؟ بر این هست. این اناء متنجسه، میگیم این الاناء المتنجس قابل صدق بر نه، در صورتی که اون تعین خارجی ما معلوم به تفصیل باشه به علم یا به دلیل علمی. اما اگر اون تعین خارجی و اون اناء خارجی معلوم به تفصیل نیست، دیگه الاناء المتنجس نمیتواند به عنوان طبیعت مهمل قابل صدق بر این باشه. چرا؟ چون اناء متنجس طرف مقابلش باید متنجس باشه و این مشکوکه. وقتی که این مشکوک و نجاسه بود، چطور الاناء المتنجس قابل انطباق بر اینه؟ اگر از شما بپرسن هازا متنجس، شما میگید بله، میگید نه مشکوک. در حالتی که در انطباق طبیعت مهمل بر افراد خارجی باید این قابل انطباق باشه، یعنی وقتی که شما یک طبیعت مهمل را بر افراد خارجی اطلاق میکنید باید صحت سر نداشته باشد، در حالتی که وقتی که بگیم هازا اینا متنجس صحت سر داره، چون مشکوکه، این مشکوک و نجاسه است. مشکوک و نجاسه و مقتوع و نجاسه با هم دیگه چی هستن؟ دوتا هستن. پس بنابراین اصلا مطرح کردن محل بحث را به عنوان قضیه مهمله در ما نحرفی، که چون در اینجا در علم اجمالی قضیه مهمله داریم، در اینجا اشکال نیست، غلطه، واسه در علم اجمالی قضیه مهمله نداریم. اونی را که ما در علم اجمالی داریم طبیعت مردده و طبیعت مشکوک است. یعنی چی؟ الاناء المشکوک النجاسه، این به عنوان یک طبیعت مهمله در اینجا مد نظر قرار میگیره، نه به عنوان اون به عد میشود که نفس طبیعت مهمله. یعنی نفس طبیعت مهمله اون در اونجا موجب می شود که این لازمه برای علم اجمالی نیست. طبیعت مهمله یه وقتی طبیعت سازجه است، همین طبیعت مهمله سازجه است. مثل این که فرض کنیم میگیم انسان طبیعت مهمله سازجه است، قابل انطباق بر تمام تعینات خارجی و تبایع شخصی خارجی. درست شد؟ یه وقتی میگیم الانسان العالم، الانسان العالم باز طبیعت مهمله است، قابل انطباق بر تبایع شخصی عالم. الانسان العالم العبیض، این قابل طبیعت مهمله است، قابل انطباق بر تبایع شخصی خارجی. اگر ما الف و قید برای این طبیعت اضافه بکنیم باز از اهمال خارج نمی کن، بالاخره این قابل انطباق بر این مسائل هست. در اینجا در ما نحنفی که ما داریم، در اینجا طبیعت ما طبیعت اناء متنجس نیست. اون چرا که مورد عرض می شود که تعلق تکلیف است، الاناء المشکوک النجاسه است. ال انا المشكوک النجاسه، این طبیعت محمد است که قابل صدق بر این بینه. این ال انا المشكوک النجاسه است، بله. این ال انا المشكوک النجاسه است، بله. اینم ال انا المشكوک النجاسه است، بله. تمام اینا انای مشكوک النجاسه هستن، درست شو؟ انا مشكوک النجاسه قد به عنوان طبیعت محمله برای این قرار گرفته. و این چه ربطی داره با تعلق علم تفصیلی؟ دو معلومه. ما این انا مشكوک النجاسه است معلوم و قطعی، ما قطعا میدانیم این انا مشكوک النجاسه است. انا تکلیف نمیاره، ما همینه میگیم، این که الان در جا تکلیف نمیاره. پس تکلیف به چی تعلق گرفته؟ احسن، ما دنبال یه علم دیگه باید بریم. حالا این عرض میکنم، نه الان این انایی که الان ما داریم این مقتوع ماست، ولی مقتوع و نجاسه است یا نه؟ مقتوع و مشکوک نجاسه است. یعنی ما قطع داریم که این انا مشکوک و نجاسه است. قطع داری داری در اینم شک داری؟ ما حالا به اون کار نداریم، ما دو تا انا در خارج داریم. آیا چه عنوانی بر این دو انا صادقه؟ ما اینو میگیم. آیا انا متنجس بر این صادقه؟ این که نیست. حاضر انا متنجس هم؟ که نیست. حاضر انا متنجس هم؟ این هم که نیست. پس این چه؟ بالاخره یه عنوانی به این صادقه، به این صاحب مرده یه عنوانی صادقه یا نه؟ این چیزی باید به این بگیم. این میشه چی؟ میشه مشکوک و نجاست. این میشه مشکوک و نجاست به صادقه. میگه بله، بنده این لباس را به تن میپوشم، بنده مشکوک و نجاست هستم. درست بگیم. این آقا بهش چی میگه؟ اینم میگه بنده مشکوک و نجاست هستم. وقتی هم میگم پس در واقع در اینجا قضیه مهمل ما و طبیعت مهمل ما چی میشه؟ ال انا المشكوك النجاسه، انا مشكوك النجاسه قابل انطباق بر دو انا خارجی است، نه انا متنجس. انا متنجس قابل انطباق نیست، چون اگر انا متنجس باشه، بله انا المتنجس المتردد، دوباره همینی که ما گفتیم میشه، یعنی انا المشكوك النجاسه، انا مشكوك النجاسه به عنوان طبیعت مهمل قابل انطباق بر اینه و قابل انطباق بر اینه، ما حرفی در این نداریم. ولی صحبت در اینه، انای مشکوک نجاسه که به قول شما مورد تکلیف نیست. انای مشکوک نجاسه، اینا مشکوک نجاسه، فقط به شک بدوی باشه. در شک بدوی ما انای مشکوک نجاسه دادیم دیگه. در شک بدوی، فقطونه که در اینجا در مورد اطراف علم اجمالی نیست. شک بدوی است. شک می‌کنیم که آیا این خمر است یا اینکه این فرض کنیم که واسال خل است. خب، بعد چیکار کرد؟ قاعده براءت دیگه، قاعده براءت در صورتی که این انا میشه چی؟ انای مشکوک و نجاسه. پس ما در علم اجمالی همان طبیعت مهمله‌ای را داریم که آن طبیعت مهمله‌ای ما در شک بدوی وجود دارد. این یکی از مواردی است که باید توش دقت بکنیم، یعنی همان طبیعت مهمله‌ای ما که در شک بدوی وجود دارد، همان طبیعت مهمله‌ای ما در علم اجمالی وجود دارد. حالا علم اجمالی یه چیزی علاوه دارد، اضافه دارد، درست شد؟ این طبیعت محمل ما الانا المشکوک و نجاسه، اینم الانا المشکوک و نجاسه، هر دوی اینها در الانا المشکوک و نجاسه بودن چی؟ بحثی نیست، صحبت نیست. پس بنابراین ما در اینجا دو علم نداریم که بر موضع واحد این دو علم اجتماع کرده باشد. علم اول ما الانا المشکوک و نجاسه بود، علم دوم ما که علم تفصیلی بود الانا المقتوع و نجاسه است. خب دو علم چه ارتباطی با هم دیگه دارن؟ بنده علم دارم این چیه مشکوک و نجاسه است، نسبت به علم چی؟ علم اجمالی. الان علم تفصیلی دارم این مقتوع و نجاسه است. خب دو هم دیگه اجتماع نکردن، دو علم دو معلوم داره، اجتماع نشده. این طبیعت ما میشه طبیعت مهمله. پس با حفظ طبیعت مهمله در مورد علم اجمالی، ما میبینیم در اینجا دو علم با هم امتناع در مورد واحد ندارن. دو علم، دو تا معلومه و موردش هم چیست؟ دو مورده، الا اینکه در معنوی الان در یک مورد واحد تعلق گرفته، اون انا مقتوع مشکوک و نجاسه است، هر دو اینها شامل میشه. این اناء مقت و نجاست است، خب این مورد شامل میشه، خب این از اطراف علم اجمالی چی؟ این میره کنار. حالا آن علمی که موجب شده است، اینو ما میخوایم بگیم، آن علمی که موجب شده است این طبیعت محمله تحقق پیدا کنند در عالم تصور و در عالم ذهن، آن چیست؟ آن قطع به نجاست احد الانائین است. پس ما در اینجا دو علم داریم، یه علم داریم احد النجا احد الانائین متنجسون، یک علم دیگر داریم اون عبارت از این است که هذا الاناء مشکوک النجاسه و هذا الاناء مشکوک النجاسه، یعنی این مشکوک النجاسه بودن در علم اجمالی ما برخلاف شبهه بدوی، این متولد از علم است در شبهه بدوی، قضیه محمله ما و طبیعت محمله ما متولد از علم سابق نیست، بلکه متولد خودش فی حد نفسه تولد داره، خودش فی حد نفسه به واسطه شکی به واسطه شبههی برای حساب پیدا میشه، تکلیفی نیست، زیدی حرفی زده، انسان به فرض کنی خودش بوده، هزار تا عامل داره، با هزار تا عامل برای ما مشکوک و نجاست اون طبیعت محمله متولد میشه، ولی در علم اجمالی ما این طبیعت محمله متولد از چیز؟ متولد از علم است، لذا اینجا ادامه، چون اون علم موجب و منشأ برای این علم به مشکوک و نجاست بوده است، اون علم به نجاست از علم قطعی به نجاست عدودنا، اون علم موجب تولد و موجب پیدایش یک قضیه محمله است و یک طبیعت محمله است، که اون طبیعت محمله به هر دوی اینها تعلق گرفته، مشکوک و نجاسه و مشکوک و نجاسه، این مشکوک و نجاسه با مشکوک و نجاسه در شبه بدی تفاوت داره، برا چون این ناشی از چیه؟ ناشی از علمه. علم اجمالی، علم اجمالی اون همون علم اول، در علم اجمالی ما دو علم تصور کردیم، یک علم اول که قطع به نجاست احد الاناء، وقتی که به نجاست احد الاناء ما قطع پیدا کردیم، الان در مقابل خودمون چی پیدا میشه؟ دو اناء. ها همین، پس این دو علم، پس این دوتا با هم دیگه منافات نداره، یعنی میخوام این رو عرض بکنم که ما در علم اجمالی با علم تفصیلی ما اجتماع معلومه بر مورد واحد نیست، چرا؟ چون در علم اجمالی اونی که محل ابتلاس و داره سینه سفر میکنه در مقابل علم تفصیلی، او علم اجمالی نیست، علم اجمالی اول، این عبارت از چی؟ مشکوک و نجاسه بودنه، مشکوک و نجاسه بودن با معلوم و نجاسه بودن دو تا علمه. اشکال نداره، ببینید ما به تعلق تکلیف کاری نداریم، چون معلومه به اجمال ما اون به اصطلاح قطع به نجاست احد الاناء هست و همون لحاظ تکلیف تعلق میگیره، ولی ما بکنه ما در جواب اینها این اجتماع علم اجتماع مثلین رو برداشتیم، این منظور ما مثلی که در مقابل علم تفصیلی است، اون مثل عبارت از اون علم اجمالی اوله و اون علم اجمالی الان به دیگه تو گمه ما نمیدیم، اونی را که ما علم داریم مشکوک و نجاست بودنه، اونی را که تکلیف بهش تعلق گرفته قطع به نجاست احد الاناینه، و این دو تا با هم دیگه تفاوت داره.